رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 بیگاه و من میرزای سلیم پورم با خلاصه اخبار مهم این ساعت در نشر دومی مجله شامگاهی سه‌شنبه 14 اپریل. کره شمالی گفت با نشان اعتراض به قطعنامه سازمان ملل که پرتاب اخیر موشکی پخنیان را محکوم کرد، مذاکرات بین المللی برنامه های استایش را تحریم خواهد کرد. پخنیان همچنین گفت کارخانه تولید پلوتونیوم نظامیش را دوباره فعال میگرداند. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با اتفاق آرا پرتاب موشک دورپرواز کره شمالی را نقض تقاضای ملل متحد خوانده محکوم کرد. سنجر قادرعلیف عضو پارلمان قرقیزستان در پایتخت این کشور شهر بیشکه کشته شد. سخنگوی وزارت امور داخله گفت قادرعلیف در نزد منزلش هدف تیر افراد ناشناس قرار گرفت. سنجر قادرعلیف معاون حزب اقجال بود که از رئیس جمهور قربانبیگ بوقیف حمایت میکند. افغانستان با اظهار نگرانی گفت سازشنامه بین دولت پاکستان و جنگیان طالب که در وادی سوات قانون شریعت را جاری میکند میتواند برای امنیت افغانستان نیز خطر ایجاد کند. همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهور افغانستان از اسلام آباد دعوت کرد روی خطرات ناشی از این معامله برای کشورهای همجوار نیز بیندیشد. این در حالی است که رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری اخیراً قانونی را که اعمال قانون شریعت در وادی سوات را اجازه میدهد امضا گذاشت. جنگیان طالب در عوض برای آتش‌بس با نیروهای دولتی راضی شده‌اند. اما فعالان حقوق و کشورهای غرب میگویند که این قانون میتواند مناطق شمال و غرب پاکستان را به یک پناهگاه امن برای جنگیان طالب و متحدین آنها از شبکه القاعده تبدیل بدهد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف از افزایش بی‌استی میزان بیکاری در کشورش اظهار نگرانی عمیق کرد. مدویدف گفت میزان بیکاری با سرعت خیلی بیشتر از پیش بینی مقامات می‌افزاید و تا امروز 2,200,000 نفر رسما همچون بیکار در روسیه ثبت نام شده اند. اقتصاد روسیه بعد 10 سال رشد ثابت دچار بحران شدید شده اکنون رو به پس رفت آورده است. انتظار می‌رود امروز رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در دانشگاه جورج تاون واشنگتن پیرامون وضع اقتصاد سخنرانی کند. کاخ سفید می‌گوید اوباما در این سخنرانی تدبیرهایی به خاطر از حال پسرفت بیرون کشیدن اقتصاد آمریکا اندیشیده ماموریتش را بس کرده، همچنین به تدبیرهایی خواهد پرداخت که به خاطر تامین پیشرفت اقتصاد کشور باید روی دست گرفته شوند. باراک اوباما تعهد سپرده که توسط اعمال امتیازهای مالیاتی و کاهش مصرفات دولت 3.5 میلیون جای کار تأسیس خواهد داد. وزارت امور خارجه ازبکستان با نشر یک بیانیه بار دیگر خواستاری با همه کشورهای آسیای مرکزی موافقت کردنی برنامه‌های احداث نیروگاه‌های بزرگ در رودخانه‌های فرامرزی منطقه شد. این نهاد میگوید اتخاذ چنین قرارها بدون در نظر داشت منافع کشورهای همسایه وضع تامین آب در مناطق پایانوب حوزه‌های امودریا و سیردریا و همینطور وضع محیط زیست در رابطه با خوشروی بحر ارال را بدتر خواهد کرد. در بیانیه آمده است که ازبکستان همچنان با ضرورت انجام تحقیق بین‌المللی طرح‌های بزرگ انرژی تاکید کرده، به ویژه اکسپرتیز جدی و مستقل نیروگاه قمرآتا یک در قرقیزستان و نیروگاه راغون در تاجیکستان را لازم می‌داند. در نزد کمیته امنیت ملی تاجیکستان یک مرکز معاصری تحلیلی افتتاح شد. تامین مالی این برنامه را دولت آمریکا بر عهده داشته، به خاطر تأسیس این مرکز $710,000 جدا کرده است. این مرکز تحلیلی از 4 آزمایشگاه مجهز با 50 کامپیوتر و سایر تجهیزات لازم برای جمع آوری و تحلیل عبارت است. سفارت آمریکا در دوشنبه میگوید آمریکا از سال 1992 با ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان به خاطر تامین امنیت مرزها، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و چالش دیگری بیرونه بیش از $28 میلیون کمک رسانده است. امروز نیز چند هزار تظاهرگر در روبروی بنای پارلمان گرجستان در تفلیس با راهپیمایی اعتراضی با طلب استعفای رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی ادامه دادند. اعتراضی مخالفین گرجی اینک 6 روز باز ادامه دارد. مخالفین ساکاشویلی را عیبدار میکنند که برخلاف آرمانهای انقلاب صدبرکای سال 2003 عمل کرده، گرجستان را در تابستان گذشته اشتباهاً درگیر جنگ با روسیه کرد. در روز اولی تظاهرات در تفلیس حدود 60,000 نفر گردی هم آمد، ولی در روزهای بعدی شماره تظاهرگران رو به کاهش آورد. و سه تشکل عمده مخالفین مولدوا میگویند شمارش دوباره آرای انتخابات پارلمانی را که به روز 15 اپریل مقرر شده است تحریم خواهند کرد. رهبران حزب لیبرال مولدوای ما و لیبرال دموکرات در عوض خواستاری برگزاری انتخابات تکراری شدند. بر اساس شمارش رسمی در انتخابات روز 5 اپریل حزب حاکم کمونیست پیروز شد، اما اعلان نتایج انتخابات منجر به اعتراضات گسترده و بی‌نظمی ها در کیشینف پایتخت مولدوا شد. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. گفتگوهای شامگاهی ما را از اینجا مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز ادامه می‌دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. نتیجه اودیت یا بررسی فعالیت مالی و محاسباتی بانک ملی تاجیکستان از سوی شرکت اودیتی اونست اند یانگ بریتانیایی از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در برنامه گزارش دارن در باره حقوق ماهانه نگرفتن کشاورزان در ولایت ختلان و به فعالیت یک صاحبکار در منطقه رشت آشنا خواهیم شد. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان و جمهوری در هفته.
دولت ژاپن یا یاپونیا بر اساس برنامه کمک های بلا عوضی خود از اجرای باز یک برنامه آبیاری زمین ها در روستای چلدره ناحیه طویلدره پشتیبانی کرده است. دولت ژاپن تصمیم دارد برای آبیاری 40 هکتار زمین در روستای چلدره کانال 600 متری را احداث کند. با ساختن این کانال نه تنها 40 هکتار آبیاری می شود، بلکه این کانال روستای چلدره را از سیل نیز امین نگاه می دارد. دولت ژاپن بر اساس برنامه خود از 23 طرح کمک های بشری در تاجیکستان پشتیبانی کرده است که نهای آن بیشتر از 15 میلیون دلار آمریکایی را در بر دارد. ژورنال فینانس فهرست داراترین شرکت های روسیه را به تب رسانید است، چون همیشه شرکت گازپروم با 100 میلیارد دلار دارایی در جای اول است. در جای دوم شرکت روسنفت با 53 میلیارد دلار دارایی قرار دارد که تایید دو سال است با مدال نقره صاحب می شود. در جای سوم دارنده مدال برنجی شرکت لوکویل است که داراییش 36 میلیارد دلار می باشد. بعد شرکت راه‌های آهنی روسیه با 3 میلیارد دلار و شرکت سرگود نفت و گاز با 25 میلیارد دلار از شرکت های دارا محسوب شدند. این لیست شرکت گازپروم نفت نیز شامل است که به تاجیکستان بنزین و دیگر مواد نفتی وارد میکند. وزارت مالیه تاجیکستان حجم خراجات بودجه دولتی را به میزان بیشتر از 130 میلیون دلار کاهش میدهد. همچنین وزارت مالیه برنامه اداره خزینه دولتی را در دایره اندیشیدن چاره‌بینی‌ها نسبت به بحران مالی تصدیق کرد. در رابطه با این وضع و پیشگیری عواقب ناگوار بحران مالی، وزارت مالیه یک قطار چاره‌ها اندیشیده است که آنها عبارتند از تنظیم متوازن بودجه سال 2009 و عوض کردن بودجه سال 2009 با بودجه اداره‌کنی بحران، هماهنگسازی سیاست ماکرو اقتصادی اداره خزینه دولت، تامین حفظ اجتماعی قشر آسیب‌پذیر ساکنان و نگهداری سطح پیش‌بینی شده خراجات اجتماعی و هوسمندگردانی و دستگیری بخش‌های افضلیت‌ناک اقتصاد. در چارچوب چاره‌بینی‌های مذکور وزارت پیشنهاد می‌سازد که به محیط ماکرو اقتصادی و اجرای قسمت درآمد بودجه مناسبات با نهادهای مالیوی بین‌المللی، طلبات به ذخیره‌ها و شوراهای منبعه ماکرو اقتصادی توجه خاص ظاهر کرده شود. در مجموع چاره‌بینی‌های درازمدت را وزارت مالیه تاجیکستان در تحقیق حفظ اجتماعی اهالی، رشد ساحه‌های استراتژی خواجگی خلق، آزاد کردن تجارت از موانع صنعی و مأموری و انکشاف نظامی رشد یافته مالیوی در کشور و غیره معنی داد می‌کند. در ظرف 3 ماه سال جاری درآمد اتاق بازرگانی تاجیکستان از حساب خدمت رسانی به 754 هزار سومانی برابر شده، 110 درصد نقشه پیش بینی شده را تشکیل داده است. چند قبل در نشست مطبوعاتی شریف سعید رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشته است که در 3 ماه اول سال روان در اتاق بازرگانی تاجیکستان 2869 گواهنامه تشخیص و نظارت صفت تهیه گردیده 200 عدد اجازتنامه داده شد. به گفته وی از جانب اتاق بازرگانی دایره های تجارتی 185 کشور جهان به 550 سراغ پیرامونی راه اندازی همکاری های سودمند در بخش های افضلیت ناک صنعت و اقتصادی تاجیکستان درخواست ارسال شده است. با گفته شریف سعید در جریان سفر به کشورهای لاتویا، لیتوه، استونیا و شاهیگری بلژیک همایش های تجارتی صاحبکاران برگزار گردید که از روی نتایج آن میان پلته ها سازشنامه های همکاری به امضا رسیدند. و بر اثر حمله ملخ بیشتر از 20,000 هکتار کشتی زراعت در نواحی دنغره، خراسان، قمسنگیر، وخش و شهر توس آسیب جدی دیده است. در حال حاضر بیشتر از 8500 هکتار کشتزار با پاشیدن زهرهای کیمیاوی از حمله ملخ امین شده است. در مبارزه علیه ملخ بیش از 1000 نفر فعالیت دارد. دولت برای مبارزه با ملخ 5 میلیون سومونی اختصاص داده است که به گفته کارشناسان ناکافی است و حمله ملخ نگران کننده ارزیابی شده است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان و جمهوری در هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به نتیجه اودیت فعالیت بانک ملی تاجیکستان اختصاص دارد. بانک ملی در زمان رهبری مرادعلی علی مردانوف که در حال حاضر مقام معاون نخست وزیر جمهوری را بر عهده دارد، با ارائه اطلاعات غیر واقعی کمک صندوق بین المللی پول را به دست آورده بود. این کمک مالی برای کاهش میزان کمبزاعتی در تاجیکستان اختصاص داده شده بود، ولی مرادعلی علی مردانوف این کمک را برای بخش کشاورزی مصرف کرده در اختیار شرکت های فیوچری قرار داد. با وجود این بخش کشاورزی رشد نکرد و دهقانان از شرکت های فیوچری 500 میلیون دلار قرض داد شدند. شرکت اودیتی اونست اند یانگ بریتانیایی در جریان بررسی این قضیه با محدودیت های زیاده روبرو شد و این اودیت بدون دست یافتن به نتیجه نهایی با یک گزارش خلاصه شد که 31 صحیفه چاپی آن را بانک ملی تاجیکستان پیشکشی آمده کرده است. در این 31 صفحه گفته شده است که مؤسسه قرضدهی با عنوان کردیت انویست که از بانک ملی کمک های مالی دریافت کرده بود، اسناد ارائه قرض به دهقانان و صاحبکاران و مصرف آن را سوزانده است و در برخی از حجت ها برای سرپوش کردن مالیات یا کم نشان دادن فایض قرض های سالانه تغییرات وارد شده است. در برخی دیگری اسناد مقدار قرض داده نسبت به قرض برگردانده شده تفاوت دارد. بر اساس نتیجه این اودیت، مرادعلی علی مردانوف رئیس سابق بانک ملی به شرکت های قرض داده است که خودی وی در این شرکت های فیوچری سهم بوده است. آقای علی مردانوف سهم داشتن خود در این شرکت ها را رد کرده است و گفته است که این آوازه ها به اساس است. در مورد محدودیت های پیش آمده در فعالیت اودیت ها در تاجیکستان و از بین بردن برخی از حجت های بانکی از سوی مؤسسه و شرکت های فیوچری و مؤسسه های خرد قرضدهی و نبودن حساب های دقیق قرض های داده شده در بانک ملی در گذشته، گفتگوی داشتم با بهرام شریفوف، کارشناس بخش بانکی، و از او پرسیدم که بانک یا تشکیلات خرد قرضدهی یا شرکت فیوچری حق دارد با اسناد قرضدهی با خواهش خود تغییرات وارد کند؟
بردن حسابات در تشکیلات ها، هر یک عملیاتی که در تشکیلات یا در بانک میگذرد و ثبت میشد و حجت ها دارد و موافق معیارهایی که چیزی که ما گفتیم از نامگوی موافق طلبات دولتی آید نگاه داشتن همین حجت ها در سر اداره بایگانی میوه، هر یک تشکیلات میتواند موافق نامگویی که از طرف دولت تصدیق کرده شده است با مهلت های معین نگاه دارد یا و آن رو بیکار کند، سوزاند، دیگه پرتاد. این رو تحلیل کردن در کو و از نقطه نظری اونی که اگر قرض با حجت تصدیق کرده نشده باشد، این قرض به نظر من نمیتوند همچون قرض با اعتماد به حساب بیرد و این اگر این چیز حجتاش نباشد و وای نباشد، همون خوجگیوه که با اون تشکیلات سر و کار داشتن میتونن عکت متقابله گذرانن و اگر در تشکیلات دیگری قرض در حساب نباشد میتونند این قرض خود رو بیکار کنند. برای همین من درونی حساباتی و همون رو نمیدونم، خیلیم یک نمودی امکانیت با اون خوجگیوه دهقانی که با این کمپانی ها سر و کار دارن برای باز یک باری دیگر معین کردنی حسابی نمودنی قرض در نزدی قرض طرفین.
آقای شریفوف، آیا بانک موظف نیست که جریان مصرف قرض دادهش را نظارت کند تا با مقصد دیگر استفاده نشود؟
یکی از پرینسپ های اساسی این مقصدناک دادن قرض و اگر این مبلغ به دیگر سمت روان کرده شود در وقتی دادن بسته شدن شرطنامه قرضی در اونجا میگن که جریمه پیشنهاد کرده میشد برای غیر مقصدناک استفاده بردن قرض. یک نمودی جریمه این پیشکی طلب نمودن خودی مبلغ قرض. نه اگر این مبلغ وجه روان کرده شده جریمه به واسطه با اموال گرامونده استانیدن همون اموال. و سیومش این میتواند بانک فایز قرضیه که پیشنهاد کرد مقرریه با یک چند پونت همچون جریموی با او زم کند. همین غیر مقصدناک استفاده بردنی مبلغ خود در قانونگذاری جنایتی با تاجیکستان هست. باز جوابگری جنایتی اویدی غیر مقصدناک استفاده بردنی قرض.
آقای شریفو در چند سال قبل در زمان رهبری مرادعلی علی مردانوف در بانک ملی چه حاجت بود که اگروپرام بانک سابق تاجیکستان با اگرو اینوست بانک و شرکت کریدیت اینوست تشکیلات خرد قرضدهی تقسیم شود؟
پوش خوردن اتحاد شوروی، تشکیل شدن دولت مستقل تاجیکستان، بانک های عمومی اتفاقی نیز تقسیم شدند و در بعضی اگروپرام بانک اسسر، اگروپرام بانک تاجیکستان تشکیل شده بود و با گذریش به روند اقتصادی بازرگانی این بانک تجدید شده. در سهمیه آن یکی از اینوستورهای جهانی سهم کلانترین را خریده بود. این فرم تعمیر بود و قریب 65-70 فویزی سهمیه های اگروپرام بانک شرق در همون وقت به همین کمپانی تعلق داشت و همچون راهبری افضلیت ناک و مبلغ گذاری رو با وسته بانک اگروپرام بانک به راه ماندگی بود. لیکن از بس که کمبودی ها پیدا شدن و با طلبات بانک جهانی و MWF همین سمت کاری سهمیه گذاری خواجگی پختکار از بانک جدا شدگی بود و بانک با کریدیت اینوست و بانک همچون اگر اینوست بانک معلق برای کارهای فعالیت بانکی همین دو چیز جدا شدگی بود. وای بانک نه وای تشکیلات مالیوی خورد MDO خیلی اگر با تعبیر دیگر بگیم در بین متخصصان این تشکیلات همچون مینی بانک نامنوی شده است.
محترم بهرام شریف و با عنوان یک کارشناس بانکی شما با فعالیت مرادعلی علی مردانوف رئیس سابق بانک ملی که با ارائه اطلاعات غیر واقعی کمک های صندوق بین المللی پول را به دست آورد و این پول را نه برای کاهش میزان کم بضاعتی بلکه برای کشاورزی در اختیار شرکت های فیوچری قرار داد چی نظر دارید؟
گفتنی هم که علی مردانوف برای رشد صحه کشاورزی برای رشد صحه بانکداری بسیار و بسیار زحمت کلان کشته است و اهمیت نتیجه کاری که این آدم به اقتصاد ما آورد این نگاه داشتن صحه کشاورزی وطنی بود. بعد اون که دو مرتبه از طرف دولت ریفورم پولی شدگی بود و تمام خلق و کارخانه و مبلغ مونده بودند و برای ترقی یافتن این ساحه نگاه داشتن این ساحه با پول یگان امکانیت نمونده بود. اون کاری که علی مردانوف کردن برای تنش کردن فضای سیاسی از بس که اهالی بسیار به مبلغ و به ویو مونده بودند یاردن کلان داد. از همین حساب نیز بودجه دولتی منفعت دار بود چون که بسیار مبلغ هایی که با نان فیوچرز رفته بودند خیلی که تحلیل ها نشان دادند تا 20-30% مبلغ ها به بیجت جمهوری رفتند.
تشکر از بهرام شریفوف کارشناس بخش بانکی که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت. ما این موضوع را همچنین در گفتگو با چند تن از ساکنان پایتخت که به اینترنت دسترسی دارند و از نتیجه اودیت بانک ملی آگاهند در میان گذاشتیم.
به نظر من در شکل گرفتن وضعیت این گونه یک یا دو نفر رو نمیشد گناهکار کرد. اینجا از دیدگاه من نظام گناهکار است، مخصوصا همین بلوک اقتصادی چه کشاورزی چه اقتصادی، یعنی نظام شکل گرفته است که نمیدونم چنان به هم پیچیده که به نظر میرسه اگر یک شب بردارید همه این نظام فرو میپوشد و من باور ندارم که مثلا اثبات شدن گناه یکیش این نظام فرو پاشه در مرحله حاضر، چون از پایین تا بالا همه با همه. احتمالا رحمان تصمیم میگیرد که علی مردان نگاه دارد یا اگر نگاه هم ندارد امروز برای مدتی از اینجا میگیرد و فردا با میبیند که جای دیگری همونطور که ادرایسی شرکت برخشته بود از جای دیگری سر در میارد.
اصلاً که امون خوجگه دخونی باید امون مستخده که با اونو وعده کردن باید همه واقعی میشودن که همون باید میتونستن که خودشون به واسطه از بانک ها قرض گیرن و شاید همون همین حالت همون با رهایی دخون تندازی از همون وابستگی از همون فیوچر ها و دیگر همون شخصانه که به فیشا میبرن مشودت کند. من همین خیفی میکنم.
با اندیشه من جانشین سروزیر با گفت خودش 100% گناهگار است و باید به استعفا رود و حکومت مبلغ ضرر دیداش رو از حساب او رویاند. نظر من همین است.
نظری چند تن از ساکنان پایتخت بود در رابطه با نتیجه آدیت بانک ملی و امکانات بررسی بعدی این قضیه از سوی حکومت.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به نتیجه آدیت فعالیت بانک ملی در دوره رهبری مرادعلی علی مردانوف اختصاص دارد. در 31 صفحه نتیجه آدیت گفته شده است که آقای علی مردانوف در شرکت های خیمه و شرکت برکت برادر و پدرش که به عنوان شرکت های سرمایه گذاری بخش پختکاری محسوب می شوند و از بانک ملی قرض گرفته اند سهم است. این در حال است که قانون تاجیکستان سهم داشتن مقامات دولتی در تجارت را منع کرده است. محیدین کبیری عضو پارلمان تاجیکستان در این باره گفت:
قانون درباره خدمت دولتی داره و اونجا صراحتا گفته شده است کسانی که در مقامات دولتی کار میکنن حق به صاحب کاری مشغول شدن ندارن. ولی خب دیگر اکثر این شرکت هایی که نزدیکی به این یا اون مقامات دولتی دارد شاید در نام خود این شخص ثبت نشده است و یکی از خویشاوندان یا نزدیکان شاید این مساله رو راهبری میکنند. قانون ما داریم ولی اون تا کلام حد رعایت میشه مسئله دیگر است.
از آقای کبیری پرسیدم مادام که آدیت به فعالیت غیر قانونی رئیس سابق بانک ملی همچنین شرکت های اینوست کریدیت خیمه، شرکت سرمایه گذاری تمر، شرکت خوجند اینوست کاتان، شرکت سامانی، پخته تاجیک، علیم کریمزاده، یاری رسان بپرستان و غیره اشاره کرده است، آیا این قضیه با چاپ نتیجه آن خلاصه خواهد شد یا این قضیه با پارلمان و یا دادگاه کشیده خواهد شد؟ آقای کبیری گفت:
منتظر باشم که شاید پرزیدنت در پیام سالانه‌اش به مجلس در این باره هم چیز حتما باید بگه، چون این مسئله یک مسئله بسیار مهم است و با ایمیج تاجیکستان در صحنه بین‌المللی ربط دارد. شاید که سر این مسئله ما هم در مجلس برمیگردیم، اگر به شرطی که خود قرضداران یعنی خواجگی‌های دهقانی مراجعت کنند. ما این مسئله البته حق داریم همچون وکیل یا حزب سیاسی این مسئله را مطرح نماییم، ولی بازم به خاطر آن که این یا آن وکیل یا حزب را به هنگامه طلبی یا هنگامه جویی گناهگار نکنند، خوبه بود که در اساس این یا آن مراجعت مسئله برداری صورت می‌گیرد.
همکار ما عبدالقیوم قیومزاد در نشست مطبوعاتی دادستانی کل تاجیکستان این سوال را نیز مطرح کرد. معاون دادستانی کل در پاسخ گفت که در این مورد شکایتی در دست ندارند و افزود که این قضیه را باید آژانس مبارزه با فساد مالی و نظارت اموال دولتی نتیجه گیری کند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا سر میزنیم به ولایت ختلان و از گزارش همکارم ناصر جان معمرزاد خواهم دریافت که به دلیل نبودن برنامه مشخص ضد بحرانی و لاینحل باقی ماندن مسئله پرداخت قرض دهقانان به بانک ها دهقانان نتوانستند در چند ماه اخیر حقوق ماهانه خود را دریافت کنند.
کشاورزان ناحیه باختر ولایت ختلان از ماها پرداخت نشدن حق مزد کاری خود شکایت میکنند. سبب افزایش قرضهای بانکی به فروش نرفتن پخته غون شده و نداشتن درآمد بوده است. غلام کریموف رئیس اتحادیه کسبه ساحه کشاورزی ناحیه باختر میگوید تقریبا همه 40 خواجگی دهقانی عضو این اتحادیه از مزد کاری کشاورزان محلی قرضدار بودند و گفت در حالی که معاش میانه کشاورزان همگی 25 سومانی معادل 6.5 دلاری آمریکایی است، قرض حق عضویت اتحادیه کسبه کشاورزان باختر بالغ از 200 هزار سومانی بوده است. به اندیشه آقای کریموف به سبب بحران مالیوی یکبار پایین رفتن قیمت پخته و کساد تجارت آن از سوی کشاورزان باختر، آنها مبلغ قرض گرفته شون از بانک ها را بازپس گردانیده نمی توانند و همین گونه از دریافت حق مزد هم محروم شده اند.
کمتر گوشتی و چیزا که کریزیس هم دیم خطایی نمیکنیم هم نکنم همه ایره ما با واسطه میسول پول هم که نه با واسطه نختی پول هم که نشه میسول ما با واسطه برکه رو دلگیف میکنیم مثلا غلا شوه غلا میسول شولی شوه شولی میسول دیگر محصولاتو شو مثلا محصولی ما ایسول سولی کتو میکنیم.
غلام کریموف رئیس اتحادیه کسبه ساحه کشاورزی ناحیه باختر: خواجگی های دهقانی و کشاورزان ولایت ختلان تا امروز چیزی بیش از 137 میلیون سومانی قرض هنوز در سال گذشته از بانک های محلی گرفتهشان را بازپس گردانیدند. این نشان داد همگی 25% از 543 میلیون سومانی قرض های دریافته کشاورزان را در سال 2008 تشکیل می دهد. ولی بر اساس اطلاع اداره کشاورزی ختلان، قرض کشاورزان و خواجگی های دهقانی ولایت در نزد بانک های تجارتی افزودن دارد و بخش اعظمی خواجگی ها امسال از حقوق دریافت قرض های بانکی برای رشد کشاورزی محروم خواهند شد. بانک های تجارتی ولایت ختلان میگویند حاضرند که امسال حجم قرض های کشاورزی را 180 میلیون سومانی بیشتر کنند، اما به شرطی که خواجگی های دهقانی اول مبلغ قرض سابقشان را پر را بازپس گردانند. و اما غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان به نوبه خود از خواجگی های دهقانی حمایت کرده میگوید ایده از رهبران بانک های محلی در ارائه قرض های کشاورزی هم تجارت غیر رسمی دایر میکنند.
قرض با شخصان دادن در کار که اون آدم ها ایوده قرض برامده تانند استحصال ها در مشکل شود. یکی افسوس در ما این خیلی کمبودی ها بسیار هست. سال گذشته در نوعه جامعی یک چند نوعه های دیگر سردارهای مدیرهای بخشی بانکورا از طرف کارمندای حزب حقوق قبیدن. برای چی قبیدن؟ برای آن قبیدن که این قرضها را در بین خود گفتگزار کرده فایزای بلند مونده قسمی این و همین مبلغ ها را از خود کرده. یعنی فایزی مقدار معین یعنی را خداشون گرفتن. انا برای همین آدم ها بسیار وقت در بانک ها رفته و بسیار مانگی ها روبرو میشه.
به اطلاع مقامات تا به امروز خواجگی های کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی 7%، همدانی 12%، جلیکول و کلاب حدوداً 15% قرض بانکی را برگردانیدند. فیضعلی محمدوف سرمتخصص اداره کشاورزی ولایت ختلان میگوید بسیاری از خواجگی های کشاورزی محلی بنابر افزودن قرض های بانکی در رو به روی مفلس شوی قرار دارند.
اگر این آنها خودی دخونی دیگر آن وسایل انرژیکی دارد. اگر باید بانکو فروخته فروش گیرم، باید آنها تو کار دیگر سیزوس قفل میماند.
با وجود این همه امسال هم حکومت ولایت ختلان رهبران شهر و نواحی ولایت را دستور داده است در میدان بیش از 136 هزار هکتار پنبه دانه کشت بکنند، اما با توجه به کم شدن خریدار و پایین رفتن قیمت پخته در جهان میدان کشت پخته تا 20% کاهش داده می شود. ولی آیا خواجگی ها بدون قرضهای بانکی و شرکت های فیوچرسی از عهده اجرای نقشه های تعیین نموده حکومتی می برایند یا خیر؟ سوالی باز باقی میماند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا طبق معمول با فعالیت یک صاحبکار در منطقه رشت آشنا خواهیم شد که در تجارت با چه مشکلی های روبروست. همکارم محمودی شادی.
اگرچه نصرالله پیرو یکی از تاجران موفقی رشته است، ولی او خود را در این جاده نه چندان موفق می حسابد، با این دلیل که با گفته وی مشکلات زیادی هست که از پیشرفت تجارت در این منطقه جلوگیری میکند. نصرالله میگوید 4 سال این جانب از رفتن روسیه دست کشیده است و از صبح صادق تا نماز شام در باغ خود کار میکند. وی گفت سال روان 9 تن میوه‌جات را در بازارهای دوشنبه به سودا برآوردم که درآمد از آن 20000 سومانی و یا خود 6000 دلار آمریکایی را تشکیل داد.
هزاران بار شکر همین سال 310 یشک قریب گویا 9 تن میوه می شود. 9 تن میوه گرفتم. امسال 20000 سومان درآمد دیدم. اینا بگذار 2000 سومانش دارو رفته باشه. داروی بعد